رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 19 ایون من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم. مقامات انتخاباتی ایران روز 19 ایون اعلام داشتند که ابراهیم رئیسی، جانبداری سیاست‌های تند از میان نامزدهای عمدتاً محافظه‌کار در انتخابات رئیس جمهوری ایران با کسب حدود 62% آوازها پیروز شد. اما انتخابات با اشتراک کمی مردم برگزار شد که یک مایه تنقید مخالفان حکومت است که در قبضه روحانیان قرار دارد. سازمان اوفی بین‌الملل در واکنش به گزارش‌ها درباره پیروزی رئیسی پاسخ داده، دعوت خود را جهت تحقیق نقش او در ناپدیدشوی انسان‌ها، شکنجه و کشتار و سرکوبی با سرعت حقوق انسان تکرار کرد. اما رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای که در امور سیاسی و دینی ایران قدرت نهایی دارد، آوازدهی را شکست تبلیغاتی دشمن نامید. مسئولان انتخابات و رسانه‌های دولتی پس از نصف روز گفتند که رئیسی 62% آوازها را به دست آورده است. ابراهیم رئیسی روز 19 ایون پس از اعلان پیروزیش در انتخابات گفت:
یکی از کارهایی که در دولت مردمی ما دنبال خواهیم کرد انشاءالله این که همه مردم نقش ایفا کنند، به ویژه نخبگان و صاحب نظران.
ابراهیم رئیسی 60 ساله تاکنون نظام دادگاهی ایران را رهبری میکند و یکی از دادرس‌های بود که سال 1988 یک زمره مرافعه‌های سریع را نظارت میکرد که در آن هزاران محبوسان سیاسی به حکم قتل محکوم شده اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشر میگویند که رئیسی در جنایت‌های ضد بشری عیبدار است و ایالات متحده آمریکا او را تحت تحریم قرار داده است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج‌الدین مهری‌الدین روز 19 ایون در حاشیه فروم دیپلماتی انتالیا با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف ملاقات کرد. در این دیدار طرف‌ها به ضرورت گسترش همکاری‌های دو جانبه به ویژه در تأمین ثبات منطقه و پیشگیری ناامنی در افغانستان تاکید کردند. رهبر اداره امور خارجه تاجیکستان از توسعه همکاری‌های بین دو کشور استقبال نمود. وزیر ایران به ضرورت همکاری‌های کشورش و تاجیکستان برای ایستادگی ضد تلاش‌های ناآرام کردن منطقه اشاره نمود. ظریف گفته است که برای پیشگیری ناامنی در افغانستان همکاری زیج برای ایران و تاجیکستان ضرور است. وی در ادامه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای کشودن راه برای رهایی دو شهروند ایرانی زندانی در تاجیکستان سپاسگزاری نموده است. سراج‌الدین مهری‌الدین در نوبت خود موضع‌گیری های جمهوری اسلامی را در پیوند با رویدادهای منطقه به خصوص در افغانستان ارزشمند نامیده است. پس از رابطه های سرد چند سال پیش عین زمان دو جانب تاجیکستان و ایران به هم نزدیک می‌شوند. کاخ سفید روز 18 ایون گفت که ایالات متحده آمریکا در صورت حمله نظامی روسیه به اوکراین کمک‌های نظامی فوق‌العاده آماده کرده است. جین پساکی سخنگوی کاخ سفید در اظهارات گفت خبرهای اخیر رسانه‌های آمریکا در رابطه با آن که ایالات متحده از رسانیدن یاری‌های نظامی به اوکراین خودداری می‌ورزد سفسطه است. هفته آخر نشریه پلیتیکو و دی واشنگتن پست خبر دادند که مأموریت پرزیدنت جو بایدن یک بسته کمک نظامی به اوکراین را به مبلغ 10 میلیون دلار جدا کرده است که در آن سلاح‌های مرگ‌آور هم هست. بسته احتمالی که گفته میشد سلاح و موشک‌های ضد تانکی را در بر می‌گیرد در پاسخ به افزایش نیروهای روسیه و تجهیزات نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین بهار امسال تهیه شد. رسانه‌های آمریکا خبر دادند که ایالات متحده این پیشنهاد را در پس منظر آنکه روسیه ماه اپریل گفت نیت دارد شمار سربازانش را در نزدیکی مرز اوکراین 100,000 کم کند موقتاً باز داشت. با وجود اعلان خروج مقامات آمریکا و اوکراین میگویند که روسیه بعضی تجهیزات نظامی را در جای خود باقی گذاشته است که با استفاده از آنها در صورت تشنج وضع نیروهای خود را میتواند زود سفربر کند. ایالات متحده از سال 2014 به این سو به اوکراین با مبلغ 2.5 میلیارد دلار کمک نظامی رسانیده است. این اندیشه که ما کمک نظامی را به اوکراین باز می‌داریم سفسطه است. تنها هفته گذشته در عرفه همایش ایالات متحده آمریکا و روسیه ما 150 میلیون دلار کمک نظامی از جمله سلاح‌های مرگ‌آور رساندیم، گفت پساکی در اظهارات خود. او افزود ما همچنین بودجه احتمالی را به اوکراین در صورت حمله روسیه به این کشور آماده کرده‌ایم.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
مولوی عبدالله یزغلامی روحانی، معروف با نام مولوی عبدالله یزغلامی و برادرش عزت الله قوتبیکوف روز 18 ایون از منزل زیستشان در ناحیه سینای شهر دوشنبه بازداشت شدند و یک منبع نزدیک به مقامات دولتی روز 19 ایون در صحبت به رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مولوی عبدالله از روحانیان معروف جماعت یزغلامی ناحیه ونج بدخشان بوده، نوارهای صحبت و موعظه هایش در شبکه های اجتماعی زیاد نشر شدند. قوتبیک قوتبیکوف برادر مولوی عبدالله بیک یزغلامی روز 19 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت صبح دیروز یک نفر به منزلشان آمد و خود را پسر دلاور پهلوان یزغلامی معرفی کرد و گفت در نسبت مولوی شکایت ها رسیده است و مقامات تفتیشاتی میخوان تحقیق کنند.
کافتکا و امیده سر کرد، بعد و اما چیزی که یافتن آورد امید دادیم به اینا را بد، سه نفری که با فریاد کردم اون که می نویستن که چیه اینجا و چیه و چیه پیدا شده چیه پیدا نشده نسیل همش با اونجا نویستن یک پنج شش نفر باشدن نه هفت شش نفر هم خیلی نویستن رو خط کردن، بعد رو خطش گرفته بردن ما را انتریو گرفتیم همی چیزا را ما همینجا پیدا کردیم.
پس از یک ساعت چهار نفر همراه پسر دلاور پهلوان آمدند، خود را معرفی نکرده، گفتند که در نسبت مولوی و برادرش مقامات انتظامی ولایت مختار کویسان بدخشان تفتیشات را آغاز کردند و هر دو را برای پرسش میبریم. بعد گفتند که این هر دو به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ارتباط داشتند. با گفته قوتبیکوف گروه 8 نفره کارمندان مقامات انتظامی صبح روز 18 ایون به منزل زیست مولوی عبدالله یزغلامی آمده، او را همراه برادرش عزت الله و با کتاب‌های مذهبی و دینی و 80 هزار دلار مبلغ با خود بردند.
کتاب قرآن را مون دیگر کتاب را گرفتن و نقصد که پول بد برای خانه که امروز پگا باید به کویاکار خانه میگرفت نه همین قصالی که مثال گیریم که اینا مثال گیریم که وای میکرن همین برای خواجگی جان بتین که برای کودکا یک خانه در دریافت کنیم در مقصد که بخریم این سال که مثال گیریم که رفتن مثال سیدنه بخریدن همونجا و مثال گیوهی کردن بیزنس کردن سالی پیس نه
قوتبیکوف افزود که برادرش اخیراً 3 ماشین کماز سیب را از ونج به دوشنبه آورده به فروش رساند و مبلغ 80 هزار دلار از حساب فروش سیب به دست آمده است. چند نفر خانه را تگرو کردند و جز قرآن کتاب‌های دیگری دینی را جمع آوردند و پولی را که برادرم برای فرزندانش می‌خواست در دوشنبه خانه خرد 80 هزار دلار هم گرفتند و با هر دوی برادرم بردند. ابراز داشت قوتبیکوف. نزدیکان و پیوندان نمی‌دانند که عین حال برادران را کدام مقامات و در کجا نگه می‌دارند. منبع رادیو آزادی روز 19 ایون گفت روحانی و برادر او را کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی بازداشت کردند. تلاش های رادیو آزادی برای دریافت اطلاع رسمی از مقامات امنیتی و شعبه نوبتداری ریاست کارهای داخلی ناحیه سینای پایتخت محل زیست مولوی و وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل نتیجه نداد. بازداشت مولوی عبدالله یزغلامی در حال صورت گرفت است که نوارهای زیادی او با موعظه های پرشور دینی و دعوت های وحدت دینی و ملی در شبکه های اجتماعی پهن شدند. منبع های دیگر می گویند که روحانی بیشتر به طبابت بیماران روحی و دعاخانی مشغول بوده است.
در حاشیه خبرها
رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفت اگر الکسی نوالنی رهبر زندانی مخالفین روسیه بمیرد این یک فاجعه می شود که روابط روسیه و آمریکا و دیگر نقاط جهان را خراب خواهد کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفار زازاده بشنوید. جو بایدن در حال چنین صحبت کرد که قرار است روز 16 ایون با پوتین ملاقات کند. در نشست خبری که روز 14 ایون در قرارگاه ناتو در بریوسل برپا شد، از بایدن پرسیدند که در صورت مرگ احتمالی نوالنی مخالف زندانی پوتین چی می شود؟ چند روز پیش در صحبت با خبرنگاران تلویزیون آمریکایی NBC نیوز، پوتین متقاعد نکرد که نوالنی می تواند پس از 32 ماه زندان از آنجا سالم بیرون براید. پوتین ادعا کرد که مناسبت با نوالنی بدتر از دیگر زندانی ها نخواهد بود. جو بایدن روز 14 ایون گفت مرگ نوالنی یک علامت دیگری آن می شود که روسیه برای اجرای عهده‌داری های بنیادی در زمینه حقوق بشر تلاش خیلی کم و یا اصلا کاری نمی کند و گفته ای او این یک فاجعه می شود با جز اینکه مناسبت ها را با دیگر نقاط جهان و من بد می کند نتیجه دیگر نمی دهد. اظهار نظرهای دو پرزیدنت اندیشه های را ایجاد کرده است که ملاقات جو بایدن با ولادیمیر پوتین که روز 16 ایون در ژنو برگزار می شود با گمان است که در فضای دوستانه صورت بگیرد. آنها باری اخیر بیشتر از 10 سال پیش وقتی بایدن نایب پرزیدنت و پوتین سروزیر بود ملاقات داشتند. آن زمان جانب ها خوشبین و به روابط بهتر امیدوار بودند. فضای پیش از ملاقات ژنو باشد فرق می کند. جانب ها درباره تحکیم مناسبت ها حرف نمی زنند بلکه همدیگر را عیبدار می کنند. حالا احتمال است که یکی از موضوعهای بحث در این ملاقات مسئله الکسی نوالنی باشد. نوالنی سال گذشته زهرالو شد و او طرفدارانش گفتند که این امر را پوتین صادر کرده است. او آخر ماه مارس و اپریل در زندان 24 روز گرسنه‌نشینی کرد و نگرانی‌های را در زمینه احتمال مرگش به بار آورد. 23 ایون گرسنه‌نشینی او خاتمه یافت و بعد معالجه در بیمارخانه او را به اتاق زندان انتقال دادند. در نشست مطبوعاتی از بایدن پرسیدند که در ملاقاتش با پوتین در شهر ژنو سوئیسر روز 16 ایون کدام مسائل را مشخص بررسی میکند شرح زیاده نداد. او اشاره کرد که به مسائل مورد موافقه با پوتین نگاه میکند و هم از ادامه رفتار خشینش نسبت آمریکا و متفقانیان هشدار داد. بایدن پوتین را همچون رقیبی ارزنده، درخشان و قوی صفت داد. بایدن اشاره کرد که وابسته به نتیجه های ملاقات عمل میکند و اول سنجیده بعد اعتماد خواهد کرد. بایدن اینچنین گفت که همه رهبران ناتو برای تشکیل ملاقات با پوتین از او سپاسگزاری کردند. حالا بایدن در پیشروی مسئله اینکه ملاقات روبروی با پوتین باعث بالا رفتن آبروی رهبر خودگامه روسیه می شود قرار دارد. چون این برداشت از اظهارات نهایی رهبران کشورهای ناتو هم حاصل شد که نوشتند روسیه همانا با نقض ارزش ها، پرینسیپ ها، اعتماد و عهده‌داری هایی که در سندهای مربوط به روابط ناتو و روسیه ذکر شدند ادامه می دهد. در این سند طولانی اسم روسیه در 60 مورد ذکر شده گفته می شود. در صورتی که روسیه مشکل با اجرای قانون های بین المللی و عهده‌داری و مسئولیت های بین المللی اش را به نمایش گذارد، بازگشت به کار مناسبت معمولی امکان ندارد. در اظهارات همچنین از ماده 5 و حمله های عظیم اینترنت یادآوری شده است که به یک نگرانی بسیار جدی و افزاینده تبدیل شده است. اخیرا شرکت و شبکه های عظیم آمریکایی مورد حمله هکری قرار گرفتند. مقامات آمریکایی گفتند که حملگران در روسیه قرار دارند. در بیانیه رهبران ناتو اینچنین از رفتار خشین چین هم یادآور شدند که نظام بین المللی بنیاد شده بر پایه قانون ها را به چالش میکشد. در این اظهارات تاکید شده است که چین ذخیره های سلاح های هسته ای خود را افزایش داده، با روسیه هم در بخش سلاح ها همکاری برپا کرده است. از چین دعوت شده است که مطابق به عهده‌داری های بین المللی خود عمل کند. بایدن اولین بار به حیث پرزیدنت آمریکا در سفر اروپا قرار دارد و روزهای استراحتی گذشته در جلسه سران کشورهای گروه هفتگانه یا گروه کشورهای پیشرفته جهان اشتراک کرد. این جلسه در آستانه ملاقات بایدن و پوتین، مخصوصا به خاطر نمایش متحدی دموکرات‌های جهان در برابر رفتار خشن روسیه برگزار شد. همین طریق با احتمال زیاد ملاقات ژنو در روابط آمریکا و روسیه تغییر وارد نخواهد کرد، ولی شاید نشان دهد که در دوره پرزیدنتی جو بایدن سمت‌گیری این رابطه‌ها چیگونه خواهد بود.
در درم نباشی میسوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
ابراریدین حیدروف چاروای ساکنان دهی اسکلان یاوان را به چراگاه میبرد.
من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را با شما تقدیم میکنم.
5 سال اینجانب شغلش پادبانی است و چاروای همدهانش را مثل مال خود نگاه و بین و پرورش میکند. امسال تشویشش زیاد است، چون بارش کم شد چراگاه علف ندارد.
پدر اگر تو بگیر را به چاروف سر نمینه. میره و خونه صاحبش میگه پدر آخی گاو چخه کنم. او قلب نیست، فیض برکت هم پرید، سر نمینه تو بگو.
کم شدنی بارش و خشکیدنی چراگاه ها را حیدروف کاری خدا میداند. این است که میگوید فیض و برکت پرید، اما عالمان میگویند این حالت بیشتر نتیجه کاری خود انسان است که دود و اخراج بشیدت گازهای گلخانه‌ای باعث گرمشوی اقلیم شد.
خشکی اقلیم به نظر میرسد و این به حاصلنوکی چراگاه ها بسیار تأثیر منفی میرساند و این باعث آن میگردد که وقتش آمده است که مهم باید که آبیاری نمودن چراگاه را فکر نماییم.
اما خشک و بی‌حاصل و تا جای بیابان شدن چراگاه ها در تاجیکستان به گفته متخصصان تنها پیامد گرمشوی اقلیم نیست. در اختیار یک عده افراد دارا قرار گرفتن چراگاه ها و افزایش چاروای خرد و کلان در تاجیکستان نیز از سبب های انقراض چراگاه ها گفته می شود. بنابر اطلاع وزارت کشاورزی 93% چاروای کلان و 82% مال میده از مردم است، اما 70% چراگاه ها را شماری کمی صاحبان خواجگی ها در اختیار دارند. چند پیش این مشکل باعث بحث گرم در پارلمان شد.
ما چراگاه شما میدونید که در بعضی شهرهای ها کل 200,000 اهالی هست، چراگاه های 10-15 نفر هست. مخصوص چراگاه هایی که در گرد و اطراف یک دیه هستند، چون پوشیده نیست، بسیار دانجه کشماس داشتن، امکانیت داشتن، خب اونا چراگاه ها گرفتن.
این رو در ناراضی مردم جمهوری تاجیکستان هست در بعضی حالات ها حس میکنید. مثلا ما ها چراگاه شخصی خود را درست
سلیمان زیازاده وزیر کشاورزی تاجیکستان که در نزد وکیلان طرحی تغییر و علاوه ها به قانون درباره چراگاه ها را معرفی میکرد، جای داشتن این مشکل را تصدیق کرده گفت برای حل آن تلاش میکنند.
حقیقتا درست است که بعضی شخصانی هستند، یعنی شما درست گفتی سودید که در دیگر جمعه شنن اینه که چراگاه گرفتگی هستند، امروز اجاره میدهند و درآمد های چی میگیرند. برای همین این مسئله نو نیست، این مسئله که ما کاربری کرده شدیم، بسیار ایراد های هم هست نیست بدیم این مسئله. من فکر میکنم که در دوره قانون های عمل کننده این مسئله بررسی کرده میشه.
نابرابری در تقسیم چراگاه ها از یک سو و افزایشی به شدت چاروای اهالی از سوی دیگر در قیاس به سالهای پیش از سبب های دیگری کم حاصل و بیابانشوی چراگاه ها گفته می شود. شماره چاروای اهالی تاجیکستان در قیاس به سالهای 1990 بیش از 60% افزوده است.
چاروگوهو 3,832,161 گکتار رو تشکیل میده. 6,050,000 سر چاروهای مایدی شخدار داریم. اگر این 6 میلیون بهر یک گکتار 5 سر چاروهای حساب گیریم، اگر اطراف ما 1 میلیون زیادتر، اگر 5-6 سری گیریم، اگر 1 میلیون گکتار چاروگو برای فقط چاروهای مایدی شخدار میشه. نزدیک 2,000,000 چاروهای کلان شخدار داریم که همین 2,000,000 چاروهای کلان شخدار یک گکتری باشد 2,000,000 گکتر. علاقه امکانیت چاروگاهایی که امروز در جمهوری تاجیکستان است محدود میشود.
تغییریابی اقلیم، خشک و به حاصل شدن چراگاه ها در دست یک گروه معین جمع شدن آنها در نهایت به نیک و احوالی ساکنان ضربه می زند، چون چاروهایشان غذای کافی پیدا نمی کند. این است که در اکثر روستاهای تاجیکستان گاوها خراب و لاغر به نظر می رسند. اما ساکنان عادی معمولا از عاقبت های تغییر اقلیم و بسته عامل هایی که باعث خشک و کم علف شدن چراگاه های یک زمان سرسبز شده است آگاهی چندان ندارند. از این رو بیشتر از پادبان های مثل ابراردین دامنگیر می شوند که چرا شکمی گاوهایشان سیر نیست و شیرش روز به روز کم می شود.
دادگاهی ناحیه شاهمنصور شهری دوشنبه عبدالمجید رضایف حقوقشناس تاجیک را برای نوشته هایش در فیسبوک به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. حکم روزی 14 میون صادر شده است. دادگاهی ناحیه شاهمنصور رسما خبر را شرح نداد، ولی دلفروز صمدوا وکیل مدافع رضایف در دادگاه روزی 16 میون به رادیو آزادی گفت که تفتیشات نوشته های زیر حمایه اش را افرادگرایی و نااستوار ساختن امنیت ملی نامیده است. من مومن احمدی تفصیل بیشتر دارم. پرونده او بر اساس ماده 307 علاوه 2 قسم 2 دعوت های عمومی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنت بررسی شده است. عبدالمجید رضایف که در گذشته کارمند امپارو سازمان دفاع از حقوق انسان بود، سالهای اخیر در سازمان جمعیتی درخشان گروه کار میکرد. این سازمان با کارافتادگان مشورت حقوقی میداده است. دلفروز صمدوا گفت دادستانی چند نوشته صفحه فیسبوکی او را تحلیل کرده، رضایف را در دعوت های پرده پوشانه عمومی جهت به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی که بنا استوار ساختن امنیت ملی میرساند عیبدار کرده است. از جمله بازنشر اندیشه حکومت عاقل با ریشه های اعتراض مبارزه میکند، حکومت نادان با اعتراضگران را دادستان اندیشه افرادگرایانه خوانده است. دلفروز میگوید حتی شیری پدر گفت به پسر با قهر که تو آدم نشوی جانی پدر، نیز در پرونده همچون حرفی افرادگرایانه وارد شده بود، ولی بعدن زبانشناسان خلاصه دادند که این شعر ماهیت فلسفی دارد. او گفت این شعر حذف شد، ولی دیگر نوشته های او را که بیشتر فلسفی بودند همچون اتهام در پرونده وارد کردند. این ادوکات تاجیک گفت که زیر حمایه اش گناه ندارد و هیچ قانون را نقض نکرده است. او در دادگاه گفته است هیچ گاه افرادگران نبود. با گفته دلفروز صمد و رضایف عیبی نسبتش اعلان شده را در مرافعه دادگاهی رد کرده، آن را غرضناک عنوان کرده است. او گفته است این حکم به فعالیت کاریش ربط دارد، چون پیش از بازداشت او به حمایه حقوق ساکنان بنای رقم 49 در کوچه بخارای دوشنبه مشغول بود. در این محل شرکت پولادی پلازا باید بنای نو سازد. به نقل ادوکاتش او در دادگاه گفته است که قبل از بازداشت مسئولان این شرکت به او تهدید کرده بودند که از مشورت حقوقی به ساکنان دست بردارد. نظر این شرکت در رابطه به این مسئله هنوز دسترس نشده است. ماده‌ای که رضایف را با آن گناهکار دانستند سال 2016 در کدکس جنایتی پیدا شد. در این کدکس مفهوم سفیدکنی عمومی اکستریمیسم و تروریسم از جمله توسط اینترنت وارد شد و گذاشتن پیسند یا لایک را هم در اکثر حالات تفتیشات به معنای سفیدکنی و یا ترغیب غایه های افراطی قلمداد میکنند. کارشناسان میگویند بیشتر با این بهانه در تاجیکستان آزاداندیشان را تعقیب میکنند. مقامات این حرف را رد میکنند.
Yeah. در شهر کلوب زندگی و کار میکند. مؤلف کانال زبان آموز در یوتیوب و فیسبوک است که در یک کنج خانه اش ساخته است. با خواهشمندان زبان انگلیسی را آنلاین یاد میدهد.
لایحه زبان آموزی که من دارم این را گویم از سال 2019 از ماه دکبر سر کردیم. اما فکری انا همین لایحه فکری انا میوید درس کردن از دورانی گویم دانشجویی بود وقتی که با همکورسان من بیشتر ویدیو درس تماشا میکردم. اونها تماشا نمیکردند و ویدیو درس هایی که ما تماشا میکردیم به زبان روسی بود. معلمان روس درس میدادند و پرسیدیم که برای چی شما تماشا نمیکنید؟ اینقدر مواد های خوب است، مقدار چی است؟ گفتن که ما روسی رو نمیدونیم، برای که ما این درس رو تماشا کنیم، برای ما باید اول روسی رو یاد بگیریم.
سعدی تویرزاده آموختن زبان انگلیسی رو از صنف 3 شروع کرده است. مادر سعدی پسرش رو به آموختن این زبان تشویق کرده است.
وقتی که من در صنف 3 میخوندم، در مکتبی که من میخوندم زبان انگلیسی درس نمیدادم و بگم اوچامون در تلویزیون تماشا کردن که یلسین پرزیدنت پیشینه روسیه در سن 50 سالگی زبان انگلیسی رو مخته است و از همون جا گفتن که همین مردک پرزیدنت است، همین شخص پرزیدنت است و میدوند. وقتی که وای انگلیسی رو مختنش رو شروع کرد، این معنی اون رو دارد که زبان انگلیسی زبان مهم است.
بینندگان سعدی در کانال زبان آموز خوانندگان مکتب، دانشجویان و مهاجران کاری هستند. مؤلف زبان آموز پیش از این تاجر و مهاجر کاری هم بوده است. اما شوق تحصیل بعد از 5 سال او را دوباره به دانشگاه کلوب آورده تا سطح آموزگاری رسانده است.
از اتحاد اروپا و اینترنیوس یک گرانت بردیم که در لایحه گرانت، در داخل گرانت ما 40 ویدیو درس نو کردیم. و همه این ویدیو درس ها رو طریق همین گونه دیسک ها با مکتب های دوردست نایه کلوب برده تقسیم کردیم.
مونیسا زریپاوا زبان انگلیسی رو از کانال زبان آموز می آموزد و می گوید کمکش کرده است.
مدت یک سال می شود که من از صفحه یعنی که آنلاین زبان آموز استفاده می برم و مثلا همین صفحه اینترنتی به من یاردم کرد، کمک کرد که مهارت زبان انگلیسی هم رو سعی کردم.
سعدی ختم کرده فکولته زبان انگلیسی دانشگاه کلوب است. درسویش رو در اینترنت